مورل تنها از میان تنک جایی در جنگل که از دیوارهای صخره‌ای احاطه شده بود به طرف من آمد. ولی کافی بود سرم را بلند می کردم و گروهی مرد مسلح را می دیدم که در کنار آبشاری تنگا تنگ اسبهایشان ایستادند. از بین علفهایی که تا سینه‌اش می رسید راهی برای خود باز می کرد و با شتاب گام بر می داشت. سرش برهنه، تفنگش همایل شانه و لولهش رو به زمین بود. با قیافه‌ای مصمم که تقریبا خشن می نمود به سوی من شتافت. قیافه‌ای که از همان ابتدا به نظرم خشم‌انگیز بود، اما احتمالاً در شما که عضو فرقه‌ای هستید با این شهرت زیاد که از ظاهر و قیافه مردم به اشتباه نمی افتد، فقط لبخند اغماز برمی انگیخت. باید اعتراف کنم از همان نگاه اول از معمولی بودن این آدم یکه خوردم. شاید به این لحاظ که پیرامون ما آسمان روی مرمرهای سیاه انباشته در طی اعصار نامحدود و ناآرام بود و ابعاد کاملا متفاوتی را القا می کرد. مخصوصا خیال می کنم که ناخودآگاه خود را تحت تأثیر افسانه مربوط به او قرار داده بودم. در حقیقت انتظار ملاقات یک قهرمان داشتم. اگر متوجه مقصودم بشوید، آدمی بزرگتر از اندازه های طبیعی. حالا به جای آن خود را با مردی ورزیده تا حدی عادی، با چهره گستاخ و اخمو، با موی آشفته و از عرق به هم چسبیده روبرو می دیدم. گونه هایش از ریش چند روزه‌ای پوشیده بود و می‌خواست خود را مقتدر و حتی خشن نشان بدهد، اما چشمهایش تا حدی عجیب بود، درشت، بی‌نور و خشن، دیدگانی که به راستی در کاسه هایش غیظ و نفرت می‌پراکند. به علاوه در او چیزی خشن و عامیانه، نوعی سادگی وجود داشت که مخصوصاً از جدی بودن او و آن اعتقادی ناشی می‌شد که به کار خود داشت. چهره یکی از آن آدم‌هایی را به خاطرم می‌آورد که وصف مبارز همه چیز را درباره آنان بیان می‌کرد. مضافاً اینکه کیفی چرمی انباشته از کاغذ را محکم در دست گرفته بود. نمی‌دانم چرا آن کیف مرا به خنده می‌انداخت. شاید علت این بود که به جای علفزارهای وحشی گالنگله بیشتر تالار کنفرانسی را در جایی مثلا ژنو یا اجلاس سندیکایی را در حومه پاریس تداعی می کرد. بعد متوجه شدم که همانطور بود، دقیقا همانطور بود. آمده بود با دشمن وارد مذاکره شود و پرونده هایش را همراه آورده بود. باید زیر خنده می زدم، اما چیزی در او آدم را به مراعات حالش ترغیب می کرد. شاید فقدان آشکار شوخ طبعی. غالباً به نظرم اینطور رسیده که وقتی وقار و ابهت از یک حد بگذرد، انسان در زندگی عاجزی است که مردم همواره مایلند در عبور از کوچه کمکش کنند. این تصویری است که از اون نزد مینا ترسیم و ناخواسته روی جنبه مسخرهش تأکید کردم. آدم هر طور بتواند شیطنت میکند. مینا لبخند زد و من ابتدا به اشتباه آن لبخند را به عنوان تجلیلی از شوخ طبعی خود تلقی کردم، حالان که چنین نبود. تقریبا بلا فاصله دریافتم زبان گویای محبت است و تصویری که ارائه می دادم با تأکید کامل او مواجه بود و حتی نشانی از تفوق و تفقد او نسبت به من بود. مثل اینکه بخواهد بگوید که موضوع طبعا از آن مقولاتی است که من نمی توانم درک کنم، از دنیای خصوصی و محرمانه که مجاز نیستم به آن وارد شوم. شما با آن فشاری که زنگاهی آنقدر خوب وارد می کند آشنا هستید. حس می کنید که به بیرون انداخته شده اید، طرد شده اید. یسوعی اشاره کرد که در واقع با آن فشار آشناست. مبهوت به سکوت خود ادامه می دادم، با بی صبری مرا به ادامه مطلب فراخواند. به شما چه گفت؟ با با حالتی کمی عصبی برایش توضیح دادم که باب صحبت را من باز کردم، با این سوال که آیا یاغیگریش برای دفاع از آرمان ملی آفریقاست؟ پرسیدم که آیا درست است قبایل را به شورش تشویق می کند؟ گفتم که وایتاری و جاه طلبی هایش را می شناسم. همینطور پرسیدم آیا می خواهد سفیدها را از آفریقا بیرون کند و بالاخره این که تکلیف فیلها در این میان چه می شود؟ با بی صبری و خشم آشکار حرفهایم را گوش کرد. سپس با صدای خفه‌ای که معلوم بود جلوی خودش را می گیرد لند لند کنان گفت: شما را برای این حرفا فرستادند؟ واقعا به زحمتش نمی ارزید که اسبتون را خسته کنید. بله، معلوم است که در کنار من مردی است که به استقلال آفریقا فکر می کند، اما برای چه؟ برای تأمین حمایت از فیلها. او هم به موضوع علاقمند است. می‌خواهد آفریقا یا خودشان حمایت از طبیعت را در دست بگیرند، زیرا ما با وجود همه کنفرانس‌هایمان به این کار موفق نشده ایم. این کل وجه مشترک ما و علت پذیرفتن کمک اوست. این مرد همان چیزی را می‌خواهد که من می‌خواهم. این مطلب را به محض اینکه از فعالیتم با خبر شد برایم نوشت، حتی آن را در طرح قانون اساسی که تنظیم کرده و اینجا همراه من است بیان کرده. با دست به کیفش زد. بیهوده سعی می کردم در مقابل چنین ساده لوحی حرفی برای گفتن بیابم. ساده لوحیش فوق العاده بود و انسان را به کوتاه آمدن وامی داشت. او از آن آدم های سمجی بود که هیچ بمب هیدروژنی، هیچ اردوگاه کار اجباری مایوسش نمی کند و همچنان آرام آرام در انسان اعتماد و امید برمی انگیزد. باری در حالی که با دست روی کیف زی قیمتش می زد، با رضایت خاطر سخن می گفت و آشکارا خود را مردی فوق العاده زرنگ می پنداشت که تمام تضمینات لازم را بر گرد خود فراهم کرده است. البته من شخصا همه ملیگراها را مسخره می کنم، هر که باشد. سفید پوست ها مثل سیاه پوست ها، سرخ پوست ها مثل زرد پوست ها، امروزی ها مثل قدیمی ها. موضوع مورد علاقه من موضوع اصلی حمایت از طبیعت است. مثل اینکه بخواهد خود را از لبریز شدن خشم فرو خورده نجات بخشد، ناگهان تف کرد. شیوه بیانش عجیب بود. بی اینکه برایش تفاوت بکند، از زبان تا حدی شست رفته به زبان غیر مؤدبانه نامتعارف می پرید. آهنگ کلامش کشتار، پایین شهری و غالباً همراه با نوعی ابتذال عمدی بود. همان لحظه فکر کردم این شیوه به مثابه حائلی برای دفاع در مقابل احساساتی شدن افراطی به کار می رود. از آن زمان وقت زیادی داشتم که درباره‌اش فکر کنم و در آنچه به زبان او مربوط است به نتیجه دیگری رسیدم. او سالهای نسبتاً زیادی را در جاهای همگانی سپری کرده بود. محلهایی که در آنها خشم می‌قرد، سربازخانه‌ها، زندان‌ها، مخفیگاه‌ها، اردوگاه‌های کار اجباری و هر بار که چیزی را عمیقاً احساس می‌کرد، همان طوری حرف می‌زد که آنجا حرف می‌زنند. اما شاید من به حق درباره او بیش از اندازه فکر کردم، تا جایی که سرانجام در حافظه من ابعادی تقریبا حماسی گرفته است. آنها را همراه خودم پذیرفتم چون کمکم می کنند و قول دادند وقتی به حکومت رسیدند اول کاری که انجام می دهند تأمین حمایت فیلها باشد. این چیزی است که آمادند صریحا در برنامه خودشان و حتی در قانون اساسیشان قید کنند. نگاه نافذی به او انداختم تا ببینم مسخره هم می کند، اما خیر ابدا فقط خشمگین به نظر می رسید. یادآوری کردم همیشه این را می گویند، اما تا آن وقت چه چیز مانع مقامات بلژیکی، انگلیسی، فرانسوی و غیره می شود که برای یافتن راه حل کمک کنند؟ مجدداً کنفرانسی برای حمایت وحوش آفریقایی در بوکاوو برگزار می شود. به این ترتیب دوباره درباره وحوش آفریقایی سخن می گفت. آیا واقعا در ذهن او موضوع منحصر به آن بود؟ باز نگاه سریع نافذی به او انداختم، اما بیهوده در عمق چشمانش به دنبال برقی ذره شوخ طبعی بیرحمانه می گشتم. اگر فقط راضی می شد که رابطه ای با آن خصوصیت مردم گریزی برقرار کند که هر کس اندکی در خود دارد و نگاهی حاکی از همدستی به او بیندازد، بلا فاصله احساس راحتی به انسان دست می داد. در میان ما چه کسی هیچگاه احساس کینه همانقدر ناگهانی که گذرا نسبت به نوع بشر نکرده است؟ اما خیر، ابداً، فقط بدخلق به نظر می رسید. با چهره گرفته در حالی که صدایش را کمی پایین می آورد گفت: کسافت ها بی هدف به جمع حیوانات تیر می اندازند، فقط به این علت که عظیم است، زیباست. به این می گویند یک شلیک جانانه، یک شکار حسابی. در میان حیوانات کشته حیوانات ماده پیدا کردیم. سعی کنید به من بگویید که حقیقت ندارد. حقیقت داشت. گفتم: با این حال دوستان شما بدون چندان اعتقادی مزرعه ای را سوزاندند. موضوع اندکی بیش از معمول دارد به راهزنی سر و ساده شبیه می شود. گفت: درست است. ما در منطقه شمال مزرعه ای را آتش زدیم، مزرعه سرکیس. اما در مورد آن کار موضوع به درستی روشن است و ما هر چند بار که لازم باشد تکرارش می کنیم. شما به اندازه من به موضوع وارد هستید. در واقع به موضوع وارد بودم. بعضی کشاورزها به بهانه راندن فیل‌هایی که مزارعشان را لگدمال می‌کردند به قتل عام مجاز گله‌ها می‌پرداختند. به موجب قانون این گونه بیرون راندن تنبیهی باید تحت نظارت شکاربان صورت می‌گرفت، اما واقعیت این بود که زارعان فرصت و غالباً میل مراجعه به مقامات را نداشتند و با خوشحالی بیشتر از اجرای برنامه‌های تفریحی رأساً کار را به عهده می‌گرفتند. گفتم: مورد کاملاً استثنایی است. این حرف من حقیقت نداشت و این موضوع را می دانستم. مثلا می دانستم در همان لحظه ای که با او صحبت می کنم مقامات آفریقای جنوبی، رودزیا و بشوانلند مشغول قتل عام منظم یک دسته 800 تایی فیل های متجاوز هستند که به علت توسعه بیرحمانه زمین های مزروعی از همه جا رانده شده و در منطقه تولی در محل التقای رودخانه های لمپوپو و شاشی محصولات را نابود می کنند. موضوع از آن برخوردهایی به شمار می آمد که در مسیر پیشرفت اجتناب ناپذیر است و هیچ حسن نیتی قادر به نجات فیل ها نبود. تکرار کردم: با این همه این موارد استثنایی است. برای اولین بار نوعی لبخند اندوه بر چهره زمختش ظاهر شد. گفت: قصد نداریم همه ی مزارع را آتش بزنیم. کیفش را گشود و ورقه ای را به طرف من دراز کرد. این صورتی را که ما تهیه کرده این به آنها بدهید. در این فهرست انواع حیواناتی ذکر شده است که به نابودی تهدید می شوند و حمایت از آنها لازم است. صورت را گرفتم و با اولین نظر سریع متوجه شدم که نوع بشر در آن قید نشده است. آنقدر از نامه و موضوع آن دلم به هم خورده بود که برای تسکین خود نفسی کشیدم و بلا فاصله مورل به نظرم مطبوع تر آمد. خوب می توانست از رقت قلب افراطی و بیهوده اعتراض کند. غیر از فیلها، فهرست شامل گوریل های کوهی، کرگدن های سفید، سفالوپ های پشت زرد و کلن همه انواعی بود که جنگلبانان و طبیعت شناسان ما از سالها پیش بدون نتیجه به مقامات خاطر نشان می کردند. اما پدر، همانطور که به شما گفتم، نامی از وجود اصلی در فهرست نبود. با این فکر به آرامی به خنده افتادم که او این بار نمی توانست بگریزد و شاید به زودی شرش کنده می شد. مورل را با حالت معنیداری نگاه می کردم، اما در چهره او بیهوده در جستجوی نشانی از همدلی بودم. او فقط عبوس به نظر می رسید. علامتی از اشتغال به فکری درونی در او دیده نمی شد و خلق خوش من در برابر این گونه رد همکاری به غیظ و نفرت بدل می شد. او آشکارا از آن انسانهایی بود که عزمی جزم دارند و شوخی نمی کنند و دورتر از نوک بینی خود را نمی بینند. با پاهای کمی گشاده در میان علفها، با حالتی ابلهانه از صلابت و سماجت در مقابل اسب من ایستاده بود. واقعا با اعتماد به نفس به نظر می رسید. گفت تنها چیزی که از آنها می خواهم دستور منع شکار فیل است. آن وقت بلا فاصله بر می گردم. می توانند زندانیم کنند. می دانم هیچ دادگاه فرانسوی نیست که محکومم کند. متنفر شده بودم. بله واقعا آزرده خاطر شده بودم. به من اهانت شده بود. با خشمی عجیب میل شدیدی به خورد کردن پوزه او و زدن کتک مفصلی به او داشتم، فقط و فقط برای اینکه حقش را کف دستش بگذارم و به او حالی کنم که یک من ماست چقدر کره می‌دهد. یک آن حتی مجبور شدم به حمام‌های گشتاپو، کوره‌های آدمسوزی، آخرین انفجارهای هسته‌ای، افزارهای کامل و کارساز بیاندیشم تا بتوانم تعادل خود را حفظ کنم و از جا در نروم، چون علاوه بر همه اینها به ما اعتماد می‌کرد. خیال می‌کرد کافیست توجه ما را به سرنوشت آخرین فیل‌های بزرگ جلب کند تا ما بلا فاصله تدابیر لازم را برای تضمین فناناپذیری آنها اتخاذ کنیم. چیزی که بیشتر انسان را برمی‌آشفت این بود که به نظر می‌آمد بدون دغدغه خیال متقاعد شده است که در این زمینه قادر به کاری هستیم، سرنوشت خود و فیل‌ها را در دست داریم، حمایت از طبیعت وظیفه‌ای است که در دست توانای بشر است، برای بقا و فنا زمانی نیست و ما هنوز می‌توانیم از آن سرنوشت مقدر جان سالم به در ببریم. آشکارا موجودی پلید بود، عقب مانده ای ناب، عقلگرا، یکی از آن احمقهای ابدی که حتی وقتی در مراسمی مذهبی ظاهر می شوند ملاحظه هیچ چیز را نمی کنند. پدر، از این طرز حرف زدن عذر می خواهم، اما اگر در دنیا چیزی باشد که مرا از خود بی خود کند، این شیاطین حقیرند که گمان می کنند وضعیت بشری موضوع ساده تشکیلاتی است. آدم های دیوانه منحرف که اعتماد به نفس دارند و دائم راه حل ها و تدابیری برای اتخاذ در پیش پای ما می گذارند و مانع آرامش ما می شوند.
بینی سندنی در تاریکی سوت بدی کشید. یسوعی با شدت و حدت تأیید کرد و سندنی با تردید وراندازش کرد، در حال که از خود می پرسید تأییدش متوجه چه کس و چه چیز است.
با این حال جرأت نمی کردم چیزی به او بگویم، زیرا صرف نظر از همه چیز میل داشتم با او مدارا شود. در این حال می خواستم او را به خود بیاورم، حقیقت را در مورد خودمان در گوشش فریاد بزنم و در رد و انکار آن کمکش کنم.
از جیبش کاغذ و توتون در آورد و سیگاری پیچید، کیف زیر بغل، پاها کمی گشاد، با اطمینانی خوشایند و با قیافه دلنشین، موهای مجعد، بینی سربالا، نگاه صادق و مستقیم و بدون نشانی از گستاخی در برابر من ایستاده بود و بی کمترین نشانه ناراحتی و انفعال به ذکر سخنان عجیب برایم ادامه می داد.
موضوع از این قرار است که مردم در جریان نیستن، بنابراین مانع نمی شوند. اما وقتی صبح روزنامه‌هایشان را باز کنند و ببینند که هر سال برای ساختن پاکت بازکن یا تهیه گوشت 30,000 فیل کشته می شود و جوانکی هست که خودش را به آب و آتش می زند که این کشتار قطع بشود، خواهید دید چه جنجالی به پا می شود. وقتی توضیح داده شود که از 100 بچه فیل که می گیرند 80 تا در همان روزهای اول می میرند، خواهید دید که افکار عمومی چه می گویند. به شما بگویم اینها مطالبی است که دولتی را ساقط می کند، کافیست مردم بدانند.
تحمل ناپذیر بود. من با دهانی از تعجب باز گوش می دادم و کاملا مبهوت بودم. جوانکی بود که کاملا تزلزل ناپذیر به نوع ما اعتماد داشت و این چیزی مثل دریا یا باد ساده و غیر استدلالی بود، درست مثل دو قطره آب که به هم شباهت دارند، به نفس نیروی حقیقت شباهت داشت. واقعا ناچار شدم برای دفاع از خود، برای اینکه در مقابل این ساده لوحی عجیب از پا در نیایم، کوشش زیادی بکنم. او حقیقتاً خیال میکرد در روزگارانی که ما زندگی میکنیم مردم هنوز انقدر ایثار دارند که نه تنها به خودشان بپردازند بلکه مراقب فیلها نیز باشند. خیال میکرد هنوز در قلب آنان خیلی جا هست. جای های های گریه بود. من آنجا ساکت به نظاره او، بهتر بگویم به تحسین او ایستاده بودم، با آن قیافه گرفته سمج و کثیف، انباشته از انواع عریضه ها و اقسام بیانیه های مصور که می شد گفت مضحک بود، اما در عین حال انسان را به تساهل وامی داشت، زیرا احساس می شد که او به همه چیزهای قشنگی که انسان در لحظات شوق و شور پنهانی درباره خودش حکایت کرده است اعتماد کامل دارد و علاوه بر این لجوج بود. با پشتکار عنادانگیز مدیر مدرسه‌ای که لجوجانه از بشریت انجام تکالیفش را می‌خواست و اگر بشریت بد رفتار می‌کرد در تنبیه او تردید نشان نمی‌داد. ملاحظه می‌کنید که او به طور خطرناک بیماری خود را به دیگران سرایت می‌داد. یسوعی پنهانی لبخند زد. حالا می فهمم که چقدر اولین احساس من نسبت به او ناعادلانه بود. در انتظار برخورد با مردی به دیدارش آمده بودم که در خور افسانه‌اش باشد و از سادگی، اندام حقیر و قیافه کمی خشنش جا خورده بودم، اما این سادگی بود که در همه قهرمانان مردمی وجود داشته است. قهرمانانی که روایت داستانها و سادگیهایشان هرگز تمامی ندارد. بله، حالا او را کاملا به چشم دیگری نگاه می کردم. آن قیافه سمج، آن چهره مصمم و خشمالود را در زیر موهای ژولیده به خاطر می سپردم و آنگاه تصور می کردم صدایی می شنوم که می گوید روزگاری پسر بچه‌ای بود کمی ساده‌لو که انقدر فیل‌ها را دوست داشت که تصمیم گرفت برود و در میان آنها زندگی کند و از آنها در مقابل شکارچیان دفاع کند. مشغول صحبت با من بود. قیافه شیطنت باری به خود گرفته بود و با لحنی تقریبا خودمانی حرف می‌زد. ابتدا خیال کردم که خواب می‌بینم، بعد میلم کشید کلاهم را بردارم و روی زمین له کنم و کلی ناسزا بگویم. با رضایت خاطرم گفت سر و صدایی که این کار راه می اندازد خواهید دید. توجه کنید تا حالا برای خیلی از مردم سگها کافی بودند، خودشان را با اینها تسلی می دادند، اما از مدتی پیش که کارها وضعی پیدا کرد که می دانید دیگر سگها نمی توانند کفایت کنند. بر اثر کار زیاد به کلی از پا در آمده اند. سگ‌ها دیگر قادر به کار نیستند. فکرش را بکنید که اینها از کی دومشان را کنار ما می جنبانند و با ما دست می دهند. بسشان است. می خندید. اما باور کنید حرفش خنده‌دار نبود. تازه سیگارش را به دقت پیچیده و بدون آنکه روشنش کند بین لب‌ها گذاشته بود. بسشان است. فهم مطلب آسان است. آنچه به چشم خود دیدند از حد و اندازه بیرون بوده است. در نتیجه مردم طوری احساس تنهایی و بی کسی می کنند که به چیزی نیرومند نیاز دارند، چیزی که واقعا بتواند ضربه گیر باشد. زمان سگ‌ها گذشته است، انسان‌ها به فیل‌ها محتاجند. من مسائل رو این طور می بینم. واقعا خیال کردم مسخره‌ام می کند. شما هم که می دانید بسیار گفته شده که او هرج و مرج طلبی فوق‌العاده، کج خلق و حیله‌گر است که در تمسخر افراط می کند. من هم دچار تردید شدم. خوب نگاهش کردم، اما نه، ابدا. جوانک بی هیچ نشانه از ریشخند، بی کمترین چشمک استهزا و کاملا جدی بود. سیگارش را روشن کرد و نگاه سریعی به من انداخت، مثل اینکه می خواست بداند آیا با او موافقم. با حالتی تحریک‌آمیز در تمسخر می‌کوشیدم. اما او فقط کمی متعجب به نظر رسید. آن وقت چیزی در شکمم پیچ و تاب خورد و خیال کردم رنگم تیره شده است. گمان می کنم حتی اشک در چشم داشتم. تازه احساس می کردم که با من از خود من حرف زده بود. روی سبزه‌ای که به آرامی تکان می خورد، زیر ابرهایی که می گذشتند، ایستاده بود و مرا تقریباً با محبت تا حدی با ملاطفت می نگریست و انتظار می کشید. دیگر نمی دانستم چه فکری بکنم. هنوز نمی دانم. کل آنچه می توانم به شما بگویم این است که وقتی واکنش شدید و عجیبش را نسبت به خود برای مینا تعریف می کردم، با برق پیروزی در چشمها قد راست کرد، دستهایش را با شدت به هم فشرد و به نظر آمد که با غلیان مقاومت ناپذیر درونی مبارزه می کند. بار دیگر لبخندی به نشانه توافق کامل روی لبهایش دیدم. خطاب به من گفت: و آن وقت، و آن وقت. با لحن کمی خشک گفتم که آن وقت در دلم فحش دادم و منصرف شدم. تصمیم گرفتم که ترش رو و بفهمی نفهمی در موضع پشیمانی باشم. به مورل گفتم که تا چند روز دیگر در فورلامی خواهم بود و گزارش ملاقاتمان را به مقامات مسئول خواهم داد. از او خواستم تا وقتی که بتوانم از او دفاع کنم آرام بماند. اضافه کردم رفتارش تا اندازه‌ای شکارچیان و از جمله اورسینی را خشمگین کرده است که ممکن است فیل‌ها بهایان را بپردازند. بالاخره پرسیدم آیا پیام شخصی برای کسی در فورلامی ندارد که در چنین صورتی متعهد می شوم آن را برسانم. مردد ماند. آنگاه گفت: ما دیگر مهمات چندانی نداریم. می توانید این را به آنها بگویید. خوب متوجه نشدم که این موضوع چه ربطی دارد به تقبل رساندن پیامی به فورلامی به وسیله من. حتی تصور نمی کرد که برایش مهمات نفرستند. غفلتاً به ذهنم گذشت که چرا؟ این درست همان چیزی است که امید آن را دارد. یک بار دیگر با بهت دریافتم که او خود را تنها احساس نمی کند، بلکه حس می کند در مرکز توجهی جهانی قرار دارد. صادقانه متقاعد بود به محض دریافت این خبر که فاقد مهمات است، همه برای رساندن مهمات به او بر هم پیشی می گیرند. فکر می کنم به خنده افتادم. در هر حال، جز چند فشنگ شکاری هرچه مهمات داشتم پیش او انداختم. خواهید گفت که حق نداشتم فردی یاغی را مجهز کنم. با این حال این کاریست که کردم. جای تعجب نیست که با مسئولانی از این قبیل همه چیز از دست برود و حکومت دیگر به هیچ کس اعتماد نکند. سندنی پنهانی آهی غم‌آلود کشید. بعد نگاهی به زیر صخره به طرف گروه مردان مسلح انداختم. مورل گفت: درست میبینید. بروید با آنها صحبت کنید. به این ترتیب میتوانید برای رؤسایتان توضیح بدهید که واقعاً تمام سعی خود را کرده اید. تنها بروید پیش آنها. اینطوری میتوانند بدون ناراحتی به شما بگویند که درباره من چه فکر میکنند. برای اولین بار در چهره اش شادی صادقانه‌ای ظاهر شد. افسار اسب ریز نقش خود را از سوار سیاه پوست با عبای آبی که منتظرش بود گرفت. جستی زد روی زین و آرام آرام دور شد. من اسبم را به طرف آبشار راندم.